برنامه 152.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش پژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون در تحصیل علوم و معارف آسمانی برای همه شما عزیزان. بحث ما در توابع میرسد به یکی دیگر از توابع که عبارت است از عطف. عطف خودش بر دو نوع است، یکی عطف بیان و یکی عطف نسق. یکی از مباحث مهم باب توابع بحث بدل بود که گذشت و بعد از آن بحث عطف بیان است. تعاریف مختلفی برای عطف بیان شده است که دوستان عزیز اگر مراجعه بفرمایند به کتب مختلف نحوی این تعاریف رو خواهند دید، لکن مؤلف ما جناب رشید شرتونی در تعریف عطف بیان میگوید عطف بیان اون تابع جامدی است که مشهورتر از مطبوع خودش هست، یعنی حقیقت مقصود متکلم به وسیله اون تابع کشف و روشن و واضح می شود. بعضی از آیان در تعریف خودشون عطف بیان رو تشبیه کرده اند به صفت، گفتن عطف بیان، مثلا ابن مالک میگوید هو تابع اون شبه الصفه حقیقت القصد بهی منکشفه، یعنی جناب عطف بیان تابعی است که شباهت دارد به صفت، که حقیقت مقصود متکلم و مراد متکلم به وسیله این تابع روشن و آشکار میشه. یعنی همچنان که صفت برای توضیح مطبوع خود اگر مطبوعش معرفه باشد و مفید تخصیص مطبوع خیش هست اگر مطبوعش نکره باشد، عطف بیان نیز در حقیقت همین گونه است. عطف بیان هم دقیقاً مثل صفت هم از معرفه می آید و هم در نکرات، لکن در هر دو صورت باید مشهورتر و روشنتر و واضحتر از مطبوع خودش باشد. مثلا در صفت بگیم جاءنی زیدن العالمو، این عالمو الان آمده است، مطبوع خودش رو که زید باشد توضیح داده. اینجا نعت مفید توضیح است. و ها کذا میگوییم جاءنی رجلون عالمون، آمد مرا اون مردی که عالم است. در عطف بیان نیز دقیقا همین گونه است. در عطف بیان نیز میگوییم جاء صاحب که زیدون، که این زید الان اشهر است از صاحب که، و چون عطف بیان از معرفه آمده برای توضیح بیشتر آن است. و ها کذا میگوییم لبست و ثوبا جبتن، که این جبتن الان عطف بیان قرار گرفته از ثوب و هر دو نکره هستند، لکن معنای جبتن اشهر و اخص از ثوب است، چرا که ثوب مطلق لباس رو میگن اما جبتن لباس مخصوصی رو میگن، اون لباس گشادی رو که معمولا روی لباس ها میپوشن، مثل کت، مثل لباده، مثل فرض کنید قبا، عرب اونها رو میگن جبه. خب تا این مقدار رو تطبیق کنیم ما بقیه مطالب رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. العطف نوعان، عطف بر دو نوع است، عطف بیان و عطف نسق. اما عطف بیان چیه؟ عطف البیان هو تابع، عطف بیان اون تابعی است که جامدون، جامد هست. پس ببینید درسته که شباهت به صفت داره اما فرق هم با صفت داره، چرا که صفت مشتق است اما عطف بیان چی؟ جامد. اشهر من مطبوعه، که مشهورتر هست از مطبوع خودش، نحو جا از صاحب و که زیدون آمد صاحب تو زید، که در اینجا زید اشهر است، مشهورتر است از صاحبک، به همین خاطر برای روشن شدن مراد متکلم چنین اسم مشهوری رو به عنوان بیان برای اسم ما قبل آورده است. فوائدم: یک، زیدون عطف بیان علی صاحبک، زید عطف بیان هست بر اون صاحبکی که در متن است، در مثال است. و هو اشهر من، و این زید مشهورتر است از صاحبک. مشخصه چرا مشهورتره. خب زید علم است و شهرت بیشتری داره، معروفیت بیشتری داره. یزیده بیانن، زیاد میکند این زید این صاحبک را از حیث بیان، یعنی روشنتر و واضحتر مطرحش میکنه. فائده دوم: فائده تو عطف البیان ایزاه و مطبوعه انکان معرفتن کما رأیته، او تخصیصه ان کان نکرتن نحو لبست و صوبن جبتن. میگه فائده و اثر عطف بیان توضیح و روشن کردن و آشکار نمودن و واضح نمودن مطبوع خودش هست. ان کان معرفتن، اگر اون عطف بیان معرفه باشد. همچنان که دیدیم جا از صاحب و که زیدون، که در اینجا زید که معرفه بود آمد برای ایزاه مطبوع خودش که صاحب و که باشد. او تخصیصه انکان نکرتن، یا تخصیص اون مطبوع هست، یعنی مفید تخصیص اون مطبوع هست اگر نکره باشد. ببینید از این جهت عطف بیان کاملا شباهت به نعت و شباهت به صفت داره. نعت هم همین گونه بود، در معرفه مفید ایزاه بود و در نکرات مفید تخصیص. خب نحو لبست ثوبا جبتا، پوشیدم من لباس را، اون لباس گشاد را، اون لباس رو را. فان جبتا اخص من ثوب، چون ثوب به مطلق لباس اطلاق میشه، اما جبه اخص است از اون. چرا؟ چون جبه به لباس ویژه اطلاق می شود که اون لباس ویژه عبارت است از اون لباس گشادی که روی لباس ها می پوشند. پس دیگه به لباس زیر جبه نمی گویند. خب حالا می خواد ببینیم که در چه موردی عطف بیان جایز است که بدل نیز باشد. البته موارد این خیلی زیاده، تا اونجایی گفتن هر عطف بیانی جایز است اون رو به عنوان بدل بگیریم، لکن این گونه نیست که این کلیت داشته باشه. بله در اکثر جاها عطف بیان جایز است که بدل باشد، لکن در بعضی از موارد هم جایز نیست. آیا ضابطه ای داره؟ میگه بله. میگه هر عطف بیانی که صحیح باشد، ما اون عطف بیان رو برداریم به جای معطوف علیه بگذاریم. یعنی جایگاه معطوف علیه کجاست؟ اول است، جایگاه معطوف دوم. حالا اگر ما عطف بیانی اومد اون رو صحیح بود که برداریم در اول بگذاریم، یعنی در جایگاه معطوف علیه قرار بدیم، و جایزم بود که اصلا اون رو حذف کنیم و بی نیاز بشیم و در هر دو صورت حکم جمله و صحت معنای جمله باقی باشه، در چنین صورتی جایز است. علاوه بر این که اون اسم عطف بیان است، جایز است به عنوان بدل کل از کل نیز باشه. مثلا در همین مثال جا صاحب و کزیدون، ما میخواییم ببینیم که آیا زید که در اینجا عطف بیان است، علاوه بر عطف بیان بودن صلاحیت بدلیت را دارد یا ندارد. خب در اینجا قانون و قاعده اینه که ما زید رو آیا درست است برداریم به جای معطوف علیه قرار بدیم، یعنی خدمت شما در اول ذکر بکنیم به جای صاحب و که، بگیم جا زیدون، بله میبینیم درسته، مقصود متکلم هم اون حکمی هم که در جمله بود که عبارت بود از مجیء زید که متکلم میخواست همینو بگد کاملا باقی است و هیچ به هم نخورده، و جایز است که اصلا ما زید رو حذفش بکنیم، ازش بی‌نیاز بگیم، بگیم جا از صاحب و که، که در این صورت که میگیم جا از صاحب و که، باز متکلم مقصود خودش رو رسونده، محک مراد از صاحب همون زید است. ببینیم در هر صورت چه ما صاحب رو حذف کنیم و زید رو بیاریم به جای اون قرار بدیم و چه ما زید رو حذف کنیم و فقط به صاحب اکتفا بکنیم، ببینیم کاملا در هر دو صورت صحیح هست، حکم هم به جای خودش باقی است، صحت معنا هم موجود است. به همین خاطر میگوییم این جناب زید علاوه بر این که جایز است عطف بیان باشد برای صاحب، جایز است بدل کل از کل نیز باشد. اما اگر این گونه نباشد، یعنی عطف بیان رو صحیح نباشد که ما به جای معطوف علیه، یعنی در محل معطوف علیه قرار بدیم، یعنی در اول، یعنی به جای مطبوع، یا اینکه خدمت شما اون رو بتونیم حذف کنیم و ازش بی نیاز بشیم، در این دو صورت تعینه که اون عطف بیان است و دیگر بدل نیست، چون بدل یک قانونی دارد. عزیزان من به این نکته خوب عنایت کنید، قانون بدل این است که میگیم بدل در حکم مبدل من هست و مبدل من در حکم سقوط است. یعنی چی مبدل من در حکم سقوط است؟ یعنی بدل رو ما میتونیم به جای مبدل من قرار بدیم و اگر قرار دادیم کاملا باید از حیث معنا و از حیث فنون و صنایع نحوی مشکلی پیش نیاد، همه چیز سر جای خودش باشه، حکم هم درست باشه، قوانین و صنعت نحوی هم در اونجا درست اجرا بشه. لذاست که اگر در جایی مشکلی ایجاد شد، در اونجا دیگر تعینه که اون عطف بیان است و بدل نیست. خب این هم نکته مهمی بود. حالا انشالله باز توضیح بیشتر رو در تطبیق به شما خواهیم داد. عنایت بفرمایید. کل عطف بیان یصح ان یحل محل المعطوف علی و یمکن الاستغناء عن یجوز ان یکون ایضا بدلا من. این کلو می شود مبتدا، اون یجوز میشه خبرش. هر عطف بیانی که این شرط رو دارا باشه، صحیح باشد این که حلول بکند محل معطوف علی رو، یعنی مطبوع هست بشه، بیاد به جای مطبوع قرار بگیره، و صحیح باشد و امکان داشته باشد، امکان بی‌نیازی از اون هم صحیح باشه، یعنی صحیح باشه که ما حذفش بکنیم و به جمله آسیبی نرسد، جایز است این که باشد اون عطف بیان، بیان علاوه بر عطف بیان بودن بدل از اون مطبوع، منتها به نحو بدل کل از کل. نحو جا صاحب که زیدون فانه یجوز ان یکون عطف یکون عطف بیان و بدل. میگه جایز است که این جناب زید هم عطف بیان باشد و هم بدل. چرا؟ لانه یجوز ان یحل محله، چون جایز است که حلول کند محل اون معطوف علیه رو، یعنی زید رو بیاریم به جای چی؟ به جای معطوف علیه. معطوف علیه جاش کجاست؟ مقدمه بر معطوف. الان جایگاه زید جایگاه معطوف است، جایگاه صاحب جایگاه معطوف علیه است. ما صحیح است که زید رو بیاریم به جای معطوف، بگیم جا از زیدون، کاملا معنا درسته، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، جا هم به راحتی میتونه در زید به عنوان فاعل عمل بکنه. خب لانه یجوز ان یحل محله باقی ان لا حکمه، بر حکم خودش هم که باقی باشد که نسبت مجیء به جناب زید است، متکلم میخواست نسبت مجیء رو بدد به زید، هنوزم چنین چیزی باقی است و هیچ مشکلی هم پیش نیامده. فیقال جا از زید و یمکن الاستغناء هن، و همچنین ممکن است استغناء و بی‌نیازی از این زید که عطف بیان است، یعنی حذفش بکنیم، بعدم مشکلی پیش نمیاد. فیقال جا صاحب که و الا، یعنی اگر این شرط که دو بخش داشت، یک صحت حلول و صحت امکان استغناء، و الا فیتعین العطف و یمتنع البدل، و الا در غیر این صورت متعین می شود که اون اسم عطف باشد و بدل ممتنع باشد. حالا اجازه بدید من برای اینکه این بخش هم درست روشن بشه، دو سه تا مثال برای شما بزنم که در اینجا ببینید متعین است عطف بودن، چون شرط حاصل نیست. مثلا در مثال هندون قام ابوها زیدون، این مثال رو ثبت کنید، هندون قام ابوها زیدون. الان در اینجا زید عطف بیان است از ابوها. خب اگر ما بیایم زید رو به جای ابوها قرار بدیم، گفتیم شرط صحت بدلیت اینه که زید رو بتونیم به جای چی قرار بدیم؟ به جای ابوها. خب مثال چی میشه؟ اینجوری میشه هندون قام زیدون، و هند میشه مبتدا، قام زیدون میشه بعد چی بگید؟ خبر. اینجا اشکال به وجود میاد. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که در اینجا جمله خبر ما دیگر رابط ندارد، در حالی که جمله خبر از جملاتی بود که حتما نیازمنده به چیه؟ بفرمایید رابط. هندون مبتدا، قام فعل، زید فاعل، دیگه رابطه نیست. پس چون حلول به محل معطوف علی سعی نیست، مشکل پیش میاد، مشکل فنی و صنعتی، صنعت نحوی پیش میاد، در اینجا یتعین که جناب زید بفرمایید عطف بیان باشد، دیگر بدلیت جایز نیست. وقتی که عطف بیان بود میبینیم کاملا جمله ما درسته، میشه هند مبتدا، قامه فعل، ابوها فاعل، جمله قام ابوها خبر، زید هم که بدل است از ابوها، و جمله خبر ما رابط هم دارد که ضمیری است که اب به اون اضافه شده که برمیگرده به هند که اون های تأنیث بشه. یا مثل یا زید الحارسو، در اینجا الحارس الان عطف بیان است از زید. خب اینات بفرمایید، چون فرض کنید حارس مشهورتر هست از جناب زید. در اینجا ما اگر بخوایم ببینیم که بدلیت جایز است یا نه، ببینیم که میتونیم این رو به جای زید قرار بدیم، میبینیم که نمیتونیم الحارس رو به جای زید قرار بدیم، چون باید بگیم یل حارسو. خب چون چنین حلولی جایز نیست، پس تعینه که این چی هستش؟ عطف بیان است. چرا جایز نیست؟ چون اگر ما زید رو حذف کنیم و الحارس رو به جای اون قرار بدیم، لازمش میشود که یا و که حرف نداست بر اسم الف و لام دار داخل بشود، و در آمدن یا بر اسم الف و لام دار جایز نیست، که انشاءالله در باب ندا این رو خواهید خواند. یا مثل جا از ضارب الرجل زیدن، جا از ضارب الرجل زیدن، الان در اینجا زید عطف بیان است از الرجل، و الرجل مضاف الیه است برای از ضارب. اگر ما زید رو به جای الرجل قرار بدیم اینجوری میشه جا از ضارب زیدن. خب در اینجا اشکال به وجود میاد. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که اسم الف و لام دار اضافه میشود به اسم بدون الف و لام، و چنین اضافه ای جایز نیست. پس ببینید در این موارد یتعین که این اسم عطف بیان است و بدلیت جایز نیست. خب مطلب بعد، فرق عطف بیان هست با بدل، که به دو فرق جناب مؤلف اشاره کرده، ولی چون گفتیم مطلب مهم است، بنده چند فرق عمده‌ای که بین عطف بیان و بدل هست رو خدمت شما عرض می‌کنم، دوستان سریع میتونن یادداشت بکنن. اولین فرق این است که بدل ممکن است جمله باشد، لکن عطف بیان حتما باید مفرد باشه، جمله جایز نیست. فرق دوم، بدل از جمله صحیح است، یعنی جایز است که در بدل مطبوع ما جمله باشه اما خود بدل مفرد، اما در عطف بیان چنین چیزی صحیح نیست. فرق سوم، بدل نکره از معرفه و معرفه از نکره جایز است، اما عطف بیان حتما باید موافق باشد، توافق و موافقت و تناسب باشه از حیث تنکیر و تعریف، یعنی اگر مطبوع ما معرفه بود عطف بیان هم حتما معرفه است، مطبوع ما نکره بود عطف بیان هم حتما نکره است. فرق چهارم، ضمیر عطف بیان نمی شود و از ضمیر هم عطف بیان نمیاد، یعنی ضمیر نه تابع قرار می گیرد نه مطبوع در عطف بیان، به خلاف بدل که خواندیم هم تابع قرار می گیره هم مطبوع. فرق پنجم، فعل عطف بیان نمیشه و از فعل هم عطف بیان نمیاد، به خلاف بدل که دیدیم هم فعل میتوند بدل واقع بشه و هم از فعل بدل آورده بشه. فرق ششم، بدل جایگزین مبدل من میشود، بدل جایگزین مبدل من میشه. گفتیم مبدل من در حکم چی هستش؟ سقوط است، اما عطف بیان خیر. خب اینها فرقهای عمده‌ای بود بین عطف بیان و بدل که عزیزان میتونن با فرا گرفتن و به خاطر سپردن این فرقها کاملا عطف بیان را از بدل تشخیص بدن. عطف البیان یفترق عن البدل به مسئلتین، البته به مسئلتین نبودید که ما 6 فرق بین اینها مطرح کردیم. عطف بیان جدا می شود از بدل به 2 مسئله، 1 لا یکون مزمرن ولا تابعن لمزمرن. عطف بیان ضمیر قرار نمی گیرد و نه تابع ضمیر، یعنی عطف بیان نه تابع قرار می گیره نه مطبع، ولا فعلا ولا تابع فعل، و نه فعل و نه تابع فعل، یعنی نه خود عطف بیان فعل قرار میگیره یا بگیم و نه مطبوعش فعل قرار میگیره، هیچ کدام. فرق دوم، لا یکون عطف بیان فی نیت احلالهی محل الاول، عطف بیان در نیت جایگزین شدن اون عطف بیان محل اولی که مطبوع باشد نیست، به خلاف بدل که گفتیم مبتلا من در حکم سقوط هست و بدل در نیت جایگزینی به جای مبتلا من هست، چون گفتیم در بدل تابع اصلی و مقصود بالاصاله ما بدل هست. خب انشاءالله که این مطلب مهم رو هم عزیزان فرا گرفته باشن. مطلب پایانی اینه که ان احکام عطف البیان مع مطبوعه مثل احکام نعت الحقیقی مع منعوته. گفتیم عطف بیان، ابن مالک هم گفت شبه و صفه، شباهت داره به صفت، لذاست که از جهت تابعیت حکم نعت، نعت حقیقی رو داره. در نعت حقیقی گفتیم در اعراب، در تذکیر و تأنیس و تذکیر و تعریف و تنکیر باید با مطبوع خودش مطابقت کنه، در چهار چیز از اون ده چیز در هر مورد باید مطابقت وجود داشته باشه. در عطف بیان هم دقیقا همین گونه است. در عطف بیان هم باید از نظر اعراب، از نظر تذکیر و تعنیس، از نظر افراد و تثنیه و جمع و چهارمین مورد از نظر تعریف و تنکیر کاملا تابع با مطبوع مطابقت بکنه. مطلب بعدی ما بحث درباره عطف نسق هست که انشاءالله در جلسه آینده خدمت شما عزیزان عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.